طول ایران در تمامی شاخصهای توسعه رشد قابل توجهی داشته است، اما برخی از جنبه‌های توسعه و پیشرفت با شاخصهای نهادهای بین‌المللی قابل بیان نیست و جنبه کیفی دارد. فقرزدایی و برخوردار کردن روستاها و شهرهای کوچک در بهره‌مندی از بسیاری از زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت آموزش از جمله مواردی است که در بسیاری از گزارش‌های نهادهای اقتصادی نادیده انگاشته می‌شود. یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی فقرزدایی است. از این رو فقرزدایی در جامعه با دو محور نظریه‌سازی و عملیاتی مطرح شده است. در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. یکی از دغدغه‌های جدی امام خمینی رحمت الله علیه حمایت از پابرهنگان بود. امام خمینی در این زمینه فرمودند: خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. این با سیره و روش انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصوم سازگار نیست و این از افتخارات و برکات و انقلاب ماست که به حمایت از پابرهنگان برخواسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرده است. سیاست حمایت از اقشار ضعیف جامعه پس از درگذشت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت. حضرت آیت الله خامنه ای جانشین امام خمینی نیز درباره فقرزدایی فرمودند:
از جمله چیزهایی که مردم رو به بهشت نزدیک میکند بهبود معیشت مردم است. کاد الفقر ان یکون کفرا، جامعه ای که در اون فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، اون جامعه حالت آرامش ایمانی پیدا نمی کنه. فقر انسانها رو به فساد می کشانه، به کفر می کشانه. فقر رو باید ریشه‌کن کرد.
میتوان بارزترین اقدامات اجتماعی انقلاب اسلامی را فراهم کردن امکانات رفاهی و محرومیت زدایی به منظور برقراری آسایش و عدالت اجتماعی در جامعه دانست. نمونه از فقرزدایی تشکیل کمیته امداد امام خمینی 22 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 5 مارس سال 1979 میلادی است. هدف اصلی کمیته امداد امام اشتغالزایی برای محرومان و رفع مشکلات اساسی آنهاست. همچنین ارتقای آموزش‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی افراد تحت پوشش و ایجاد تسهیلات در امر ازدواج و تحکیم خانواده از جمله فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی است. تلاش مسئولان کمیته امداد امام بیشتر متمرکز بر افراد روستایی و عشایر است. کمیته امداد امام با در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه به صورت وام یا سایر کمک‌های مالی به افراد بی‌بضاعت یا بیکار زمینه اشتغال آنها را فراهم می‌کند و نیروی کار مثبت آنها را در کارگاه‌های تولیدی نظیر صنایع دستی، دامداری و کشاورزی به کار می‌گیرد. یکی از نهادهایی که در ماه‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد و کمک زیادی در تقویت زیرساخت‌های روستاها و مناطق محروم داشت، تشکیل جهاد سازندگی بود. مأموریت جهاد سازندگی تقویت زیرساخت‌های مناطق محروم و دسترسی ساکنین این مناطق به امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی بوده است. در این باره در برنامه بعد بیشتر سخن خواهیم گفت. عزیزان همراه، سپاس که با برنامه این هفته آینده روشن همراه بودید. 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک ماست که می توانید با این برنامه در ارتباط باشید. از همراهیتان جهانی سپاس و تا هفته آینده که با برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو در ایران، من محمد باقر حسینی تقدیم حضورتان میکنم. ما را همراهی بفرمایید. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که سومین نشست 6 کشور همسایه افغانستان به زودی به میزبانی چین برگزار میشود. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که 6 کشور همسایه افغانستان به زودی در چین گرده هم میآیند و درباره مسائل اقتصادی و بحران انسانی در افغانستان بحث میکنند. در این بیانیه آمده است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست شرکت میکنند. بیانیه میافزاید که این نشست قرار است در تاریخ 30 مارس در پکن پایتخت چین آغاز شده و به مدت 2 روز جریان داشته باشد. قریشی اظهار داشت که گفتگوها بر چگونگی و راه‌های حفاظت از مردم افغانستان در بحران انسانی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی متمرکز خواهد بود. این سومین بار است که کشورهای همسایه افغانستان از جمله چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دور هم می‌آیند و درباره مسائل جاری افغانستان از زمان قدرتگیری طالبان بحث می‌کنند. گفتنی است که پیش از این 2 نشست دیگر همسایگان افغانستان در اسلام آباد و تهران برگزار شده بود. عملیات نیروهای طالبان برای برقراری امنیت در افغانستان انتقاد معاون اول رئیس جمهور سابق این کشور را در پی داشت. طالبان دیروز اعلام کرد با هدف مبارزه با جرم و جنایت و گروه‌های تبهکار عملیاتی را به اجرا گذاشته است. این عملیات انتقاد مخالفان را به دنبال داشت. معاون اول اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان یکی از منتقدان است. امرالله صالح عملیات دیروز طالبان را فیر با پیکر مقاومت توصیف کرد و گفت فیر بیشتر بر پیکر مقاومت هویتش را بارستر می کند. تا طالبان پیش از این عملیات با انتشار بیانیه گفته بود عملیات پاکسازی و نابودسازی دزدان، اختطافگران و عناصر شرور در مناطق مختلف افغانستان را آغاز کرده است. رئیس حزب کنگره ملی افغانستان بحران اوکراین را نتیجه اعتماد به آمریکا دانست. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در سخنانی پس از مقایسه وضعیت کنونی اوکراین با افغانستان، بحران در هر دو کشور را نتیجه اعتماد به آمریکا توصیف کرد. پدرام گفت اعتماد به امپریالیسم و در رأس آن آمریکا یک اشتباه بزرگ است، اشتباهی که هر بار تکرار می شود. یک نمونه‌اش افغانستان و حالا اوکراین. پدرام پیش از این گفته بود اشغالگران و استعمارگران به این سادگی دست از سر ما و منطقه ما بر نمی دارند. نئولیبرالیسم که آمریکا نوک پیکان آن است، دست اندر کار بحرانسازی های خطیر و سودجویانه در جهان و به ویژه منطقه و حوزه تمدنی ماست. دیپلمات سابق افغان از تمرکز جامعه جهانی روی بحران اوکراین و فراموش شدن بحران افغانستان ابراز نگرانی کرد. شکریه بارگزای سفیر سابق افغانستان در نروژ در واکنش به بحران اوکراین و تأثیرات آن بر افغانستان خاطر نشان کرد که در نتیجه تحولات اخیر اوکراین جامعه جهانی از افغانستان و بحران انسانی در این کشور چشم پوشی خواهد کرد. بارگزای گفت ما چه بخواهیم چه نخواهیم حمله به اوکراین بر سیاست کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد و طبیعی است که موضوع و وضعیت افغانستان و بحران انسانی در آن توسط جامعه جهانی به فراموشی سپرده می شود. این در حالی است که وزارت خارجه طالبان در واکنش به تحولات اوکراین در بیانیه از طرفهای درگیر خواست ضمن خویشتنداری از موضع‌گیری هایی که ممکن است خشونت را تشدید کند خودداری کنند. از مجموع پول درخواستی سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان فقط 12% آن تامین شده است. از 24 اسد 1400 که طالبان در هماهنگی با آمریکایی‌ها افغانستان را به کنترل درآوردند، وضعیت اقتصاد این کشور روز به روز وخیم‌تر شده است. اکنون در شرایطی که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است، دولت آمریکا بخشی از پول بانک مرکزی افغانستان در آمریکا را برای پرداخت به قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 مسدود کرده است. رینا گیلانی نماینده اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بر روند توزیع کمک‌های بین‌المللی در افغانستان گفت سازمان ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان 4 میلیارد و 400 میلیون دلار درخواست کرده بود، اما تاکنون فقط 12% این منابع تامین شده است. وی بر ضرورت توزیع شفاف و عادلانه کمک‌های بین‌المللی در میان افراد نیازمند و مستحق افغانستان تأکید کرد و گفت سازمان ملل متحد در این زمینه یک مکانیزم نظارتی ایجاد کرده است. از سوی دیگر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از بیمیلی بسیاری از کشورها برای کمک به مردم افغانستان انتقاد کرد. این کمیته روز جمعه درباره وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد و افزود که جامعه جهانی باید فوراً برای جلوگیری از لغزش سریع افغانستان به سوی فروپاشی کامل و فاجعه انسانی گام‌های همه‌جانبه بردارد. روزنامه بریتانیایی گاردین هم اخیراً در گزارشی تحریم‌های آمریکا را عامل سقوط اقتصاد افغانستان توصیف کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برآورد کرده که بیش از نیمی از کودکان افغان در معرض خطر مرگ به دلیل سوء تغذیه قرار دارند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کردند که دروس تمام دانشگاه‌های افغانستان از جمله دانشگاه کابل آغاز شده است. رحیم الله ندیم سخنگوی دانشگاه کابل اعلام کرد که دروس این دانشگاه و تمام دانشگاه‌های دیگر افغانستان از امروز آغاز شده است. پیش از این عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده بود که دروس دانشگاه‌های ولایات گرمسیر از 13 دلو و دانشگاه‌های ولایات سردسیر از 7 هود آغاز می‌شود. حقانی درباره برندگان آزمون ورودی دانشگاه نیز گفته بود که ثبت نام آنها در جریان درس‌ها و امتحانات ترم جاری ادامه دارد و دروس آنها از ترم آینده شروع می‌شود. وزارت تحصیلات عالی طالبان در بیانیه دیگری نیز اعلام کرده بود که بر اساس تقویم آموزشی دختران دانشجو پیش از ظهر و پسران دانشجو بعد از ظهر در دانشگاه‌ها حاضر خواهند شد. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تایید کرده که تاکنون بیش از 120 هزار اوکراینی از زمان آغاز جنگ اوکراین از این کشور خارج شده و به کشورهای همسایه رفتند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز با بیان مطلب مذکور اعلام کرد که اوضاع در اوکراین احتمالاً بدتر می شود و ممکن است بیش از 4 میلیون اوکراینی به دلیل جنگ در این کشور و تداوم احتمالی آن خاک اوکراین را ترک کنند. روسیه از صبح پنجشنبه دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسما استقلال جمهوری‌های دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. روسیه میگوید اوکراین به تعهداتش ذیل توافقات مینسک در سالهای 2014 و 2015 برای حل مناقشه‌های موجود میان جدایی‌خواهان و کیف حاصل شده بود عمل نکرده است. ولادیمیر پوتین گفته هدف از عملیات نظامی روسیه غیر نظامی کردن اوکراین و نازی زدایی از این کشور است. و صدر اعظم سویدن تاکید کرد موضع سویدن در خصوص عدم پیوستن به ناتو به قوت خود باقی است. ماگدالنا اندرسون صدر اعظم سویدن اعلام کرد سویدن هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به ناتو ندارد و این کشور خودش درباره سیاست‌های امنیتیش تصمیم خواهد گرفت. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه در کنفرانس خبری در مسکو گفت کاملا مشخص است که الحاق فنلند و سویدن به ناتو که اساساً یک بلوک نظامی است پیامدهای سیاسی و نظامی جدی خواهد داشت. سانا مارین صدر اعظم فنلند نیز به نوبه خود اظهار داشت که به دنبال عملیات نظامی روسیه به اوکراین بحث عضویت فنلند در ناتو تغییر کرد. سویدن و فنلند به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا در نشست فوق‌العاده دیروز رهبران ناتو شرکت کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسید را ببینم که بسید را ببینم.
میگن یکی از مخدرات عالم اسلام آمن بیگم است، دختر علامه مجلسی اعلی الله مقامه، که از زنان صاحب کمال و مجتهده فاضله نوشتن. وقتی این مجلله از پله ها که میخواست بره بالا یک مرتبه سقوط کرد، خود زمین سر شکست، خون جاری، ساق پا که واقعا گاهی نمیدونم ساق پاتون خورده بیه جای سنگی چقدر سخت است، ساق پا خورده بود به سنگ تیز، استخوان شکست. این دیگه بدون واقع نوشتن که پس از افتادن اومدن اطرافش دیدن بی حالت تبسم و خوشی در او، گفتن بی میجوتون درد نمی کنه این خونایی؟ گفت چرا؟ چرا خیلی هم درد می کنه، خصوصا ساق پا، چرا سر صدا نمیدی؟ فرموده بود این جمله رها. آنن یادم آمد ثوابهایی که خدا به من میده در برابر این زحمت آرام شدن. ایراد گفت که بیبیا بانوی اسلامیا واقعا درست که اسلام اینو دیگه شوق ثواب خدا، چون مسلمان معتقد است هر زحمتی که بر آدمی تو دنیا وارد بیاد خدا تلافی می کند، خدا اجر می دهد. حتی این که روایت داره ها، آدمی که را میره پاش بخوره به یه ذره سنگی، در ملک خدا ای مؤمن انسان هر نوع ناراحتی بر تو وارد بیاید جا جبرانش با پروردگار عالم است. یه کاری که بکنی یا جبرانش با اوست، زمینی بخوری جبرانش با اوست، پولت گم بشه جبران، هر نوع ناراحتی تا برسد به مسئله موت اقارب و بستگان. موت اقارب و بستگان داغ دیده شوخی که نیست، که جبرانش با چیه؟ با صاحب عالم است. اینقدر جبران می شود که اگر می فهمید الان جبران را یک آرامش قطعی نصیبت می شد، می فهمید سبحان الله زیر پرده این پیش آمد چطور به نفعش تمام گردید، به خیر و صلاحش تمام گردید. بیر میگن شوق ثواب، چون شوق دارد همین دلش میخواد آی خدا میشه یعنی من برسم سر حوض کوثر.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
خلق را آزاد کن، آزاد کن. آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا، آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا، این عاشق دل خسته را دل شاد کن، دل شاد کن. این عاشق دل خسته را دل شاد کن، دل شاد
کن. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید. با ویژه شما تاجیکان گرانقدر، از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بی بی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس اقتصاد تاجیکستان را میشنوید. برنامه بعدی ما تکرار ادبستان خواهد بود. سپس برنامه نعمت جوانی را خواهد شنید. سپس جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. امیدوارم ما را همراهی کنید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان. سومین روز جنگ در اوکراین، گزارش‌ها، بیانگری نبرد همه‌جانبه و خانه به خانه در کیف پایتخت اوکراین. با تغییر رئیسان اداره‌های پلیس ولایت‌های ختلان، بدخشان و شهر دوشنبه با حکم رئیس جمهوری تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور مقامات دو کشور، سفیران و دیپلمات‌های خارجی و مشارکت بیش از 80 شرکت تولیدی جمهوری اسلامی ایران در محل کاخ باربد شهر دوشنبه افتتاح شد. در مراسم ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان که با حضور مقامات دو کشور و نمایندگان شرکت‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، جمشید جمعه خانزاده رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان ضمن افتتاح نمایشگاه از حضور سفیر ایران و استاندار خراسان رضوی و همچنین مسئولین شرکت‌ها و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه تشکر کرد. وی با قدردانی از تلاش‌های طرف ایرانی به خصوص سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان جهت فراهم کردن زمینه برگزاری این نمایشگاه گفت، بدون شک این نمایشگاه به رشد و توسعه مناسبت‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور دوست و برادر یاری خواهد رساند. جمعه خانزاده با بیان اینکه هنوز از ظرفیت‌های موجود همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور استفاده مطلوب صورت نگرفته است تاکید کرد، ما علاقه‌مندیم شرکت‌ها و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از فرصت‌هایی که در زمینه‌های مختلف اقتصادی در تاجیکستان فراهم شده استفاده کنند. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان ضمن سخنان در این مراسم برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه را که اولین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از گسترش بیماری کرونا می باشد آن را بیانگر علاقمندی شرکت های ایرانی جهت توسعه همکاری ها با تاجیکستان عنوان کرد. سفیر ایران در تاجیکستان گفت نمایشگاه امروز با مشارکت بیش از 120 نفر از کارفرمایان و مدیران بیش از 80 شرکت بزرگ ایرانی برگزار می شود. جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های بالای اقتصادی و تجاری در زمینه های تولید، تجارت و خدمات فنی و مهندسی برخوردار بوده و شرکت های ایرانی آماده همکاری و انتقال دانش و فناوری ها جهت رشد مناسبت های اقتصادی و صنعتی با تاجیکستان هستند. سفیر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ محدودیت جهتی گسترش رابطه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی با تاجیکستان ندارد. در بخش پایانی مراسم افتتاح نمایشگاه، گروه موسیقی سنتی بیدل از استان خراسان رضوی برنامه اجرا کردند که مورد استقبال گرم حاضران قرار گرفت. اما استاندار خراسان رضوی هم که این روزها به دلیل برپایی نمایشگاه تخصصی ایران در تاجیکستان در دوشنبه حضور دارد، در دیدار با وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بر تعاملات اقتصادی اتاقهای بازرگانی استان خراسان رضوی و تاجیکستان تاکید کرد. یعقوب علی نظری در دیدار با زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بر ضرورت فعالتر شدن هرچه بیشتر اتاقهای بازرگانی و فعالان بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد و گفت استان خراسان رضوی آمادگی دارد تا نشست تجاری و فعالان اقتصادی دو کشور را در مشهد برگزار کند. استفاده از ظرفیت های حمل و نقل راه آهن برای انتقال کالاها، انتقال دانش و تجربه های صنعتی و برگزاری دوره های آموزشی و مهارت افزایی از جمله موردهایی بود که در مذاکرات دو جانبه نظری و زوقی‌زاده بر آن تاکید شد. استاندار خراسان رضوی همچنین در دیدار با سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان نسبت به همکاری در توسعه مناطق آزاد تجاری دو کشور نیز اعلام آمادگی کرد. نظری همچنین در دیدار با شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان گفت استان خراسان رضوی برای ساخت شهرک های صنعتی و پارک های فناوری در تاجیکستان آمادگی لازم را دارد. همزمان با سومین روز از جنگ در اوکراین نبرد همه‌جانبه و خانه به خانه در کیف پایتخت این کشور آغاز شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب می‌کنیم.
نبردی تمام عیار و خانه به خانه در پایتخت اوکراین. با رسیدن نیروهای ارتش روسیه به کیف، جنگ در سومین روز وارد مرحله ای جدید شده و همزمان با ورود تانک ها به حومه پایتخت، حملات موشکی و توپخانه ارتش روسیه نیز شدت گرفته است.
تا ظهر شنبه 821 زیرساخت نظامی اوکراین به طور کامل نابود شده و نیروهای مسلح روسیه امروز با استفاده از موشک های دوربرد دقیق از هوا و دریا اهداف نظامی در کیف و مناطق تحت تسلط ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.
در حالی که مسکو از پیشروی سریع به سوی اهداف تعیین شده میگوید رئیس جمهور اوکراین اما با این ویدیو از نظامیان کشورش خواست به مقابله با نیروهای روسی ادامه دهند. شامگاه دیشب ولادیمیر پوتین در نشست از راه دور با اعضای شورای امنیت ملی روسیه بار دیگر کشورهای غربی را متهم ردیف اول وقایع اخیر دانست و توصیه‌ای هم به نظامیان اوکراینی کرد.
شما نظامیان اوکراینی قدرت را در دست بگیرید. باند معتادان و نئونازی ها که در کیف مستقر هستند و مردم اوکراین را به گروگان گرفتند دنبال توافق نیستند. شاید با شما بهتر بتوانیم به توافق برسیم. نازی ها در اوکراین همانند تروریست ها عمل می کنند و حملاتی را علیه مردم خود ترتیب می دهند و آن را به روسیه نسبت می دهند.
سرگئی ناریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه هم گفت تیر آمریکا به سنگ خورده است.
روسیه نمی‌تواند допустить превращение Украины
روسیه نمیتواند اجازه دهد که اوکراین به خنجری در دست واشنگتن بر ضد مسکو تبدیل شود.
در میدان پوشکین مسکو اما مخالفان ضد جنگ همچنان به تجمع خود ادامه دادند و خواستار پایان فوری عملیات نظامی روسیه در اوکراین شدند. در حالی که تحریم‌های غرب ضد روسیه ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده، سخنگوی وزارت خارجه روسیه ابزار تحریم را ناکارآمد دانست. شورای امنیت سازمان ملل هم دیشب صحنه جنگ دیپلماتیک بین روسیه با آمریکا، کشورهای غربی و اوکراین بود.
آمریکایی‌ها حق ندارند در مورد این وقایع پند و اندرز اخلاقی بدهند، چرا که از نظر آتش افروزی و تعداد تهاجم‌های نظامی به کشورهای جهان هیچ کشوری با آمریکا قابل مقایسه و رقابت نیست.
در حالی که روسیه از نیروهای مسلح اوکراین خواسته برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و کمک به غیر نظامی شدن اوکراین سلاح‌های خود را زمین بذارند، در سوی مقابل تعداد بیشتری از شهروندان اوکراینی به ویژه در کیف پایتخت به سلاح‌های خودکار مجهز شدند و جنگ و درگیری شدت گرفته است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمان‌های اجداگانه رئیسان اداره‌های پلیسی 3 ولایت و 10 شهر و ناحیه تاجیکستان را تعیین کرد. ژنرال شریف نظرزاده از مقام رئیس پلیس شهر دوشنبه برکنار را به عنوان رئیس پلیس ولایت بدخشان تعیین شد. ژنرال براتعلی حمیدزاده رئیس پلیس شهر دوشنبه، همچنین سرهنگ فیض الله ناظم‌زاده که تاکنون رئیس پلیس شهر کلاغ را بر عهده داشت، رئیس پلیس ولایت ختلان را بر عهده گرفت. از سوی دیگر رئیسان پلیس 10 شهر و ناحیه تاجیکستان و تعدادی از مقامات وزارت کارهای داخلی این کشور نیز برکنار و افراد دیگری به این مقام تعیین شدند. مقامات سازمانی هواپیمایی کشوری روسیه از افزایش تعداد پروازها به چند کشور خارجی از جمله تاجیکستان از روز 14 مارس سال جاری خبر دادند. تعداد پروازهای هفتگی میان مسکو و شهر خوجند مرکزی ولایت سوات تاجیکستان از 2 پرواز فعلی به 4 پرواز افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس این برنامه تعداد پروازهای هفتگی از فرودگاه ژوکوفسکی مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند از 2 پرواز فعلی به 4 پرواز افزایش می‌یابد. این در حالی است قبلا مقامات سازمان هواپیمایی کشوری روسیه اعلام کرده بودند که از 3 مارس سال جاری پروازی هفتهی منظم جدید میان شهر خوجند مرکز ولایت سوات تاجیکستان و شهر برنئول مرکز ولایت آلتای روسیه از 3 مارس سال جاری برقرار خواهد شد. در حال حاضر میان تاجیکستان و روسیه نزدیک به 50 پرواز منظم هفتهی برقرار میباشد که با فروکش کردن گسترش بیماری کووید 19 تعداد این پروازها افزایش خواهد یافت. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای افتای هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان وارد بیروت شد. جزئیات این خبر در گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما از بیروت لبنان.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان برای برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان وارد بیروت شد. دکتر محمد مهدی اسماعیلی در بدو ورود مورد استقبال علی مرتضی همتای لبنانیش قرار گرفت. وی درباره برنامه‌های هفته فرهنگی کشورمان در لبنان هم گفت:
برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری که شامل بحث‌های در واقع رونمایی کتاب، بخش اجرای موسیقی و سایر بخش هاست و امیدوارم که این برنامه در بیروت و در لبنان مورد استقبال قرار بگیره.
علی مرتضی وزیر فرهنگ لبنان نیز با تاکید بر قرابت فرهنگی کشورش با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت.
برنامه هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان نشانی از دوستی دیرین دو ملت و فرهنگ غنی آنهاست. از رایزنی فرهنگ ایران برای ترتیب دادن این هفته و حضور دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ ایران در اینجا بسیار سپاسگزارم.
70 هنرمند در قالب 9 گروه فرهنگی و هنری از کشورمان به همراه برخی مسئولین برجسته فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان را در سفر به لبنان همراهی می‌کنند. هفته فرهنگی کشورمان در لبنان به عنوان روزهای فرهنگی فجر روز دوشنبه و در مراسم ویژه‌ای به صورت رسمی آغاز خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سومین نشست کارگروه جذب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در وزارت کارهای خارجه این کشور برگزار شد. در این نشست که به ریاستی شرف شیر علیزاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برگزار گردید، سفیران و مسئولان نمایندگی های سیاسی تاجیکستان در خارج نیز از طریق ارتباط تصویری شرکت و سخنرانی کردند. در این نشست درباره راه‌های بهبود فضای سرمایه‌گذاری خارجی، ضرورت دادن سبوکه‌ها و امتیازات مالیاتی و گمرکی به بخش خصوصی خارجی، تضمین بازگشت سرمایه آنها و رفع مانع‌ها در این زمینه بحث و تبادل نظر شد. بر اساس اعلام مقامات تاجیکستان در سال 2021 به اقتصاد این کشور 6 میلیارد و 800 میلیون سومانی سرمایه خارجی جذب شده است که 2.5 میلیارد آن سرمایه مستقیم میباشد. این میزان در مقایسه با سال 2020 افزایش 42% را نشان میدهد. مدیر شرکت راه آهنی ولایت سوخ تاکید کرد که تعداد مسافر و انتقال کالا در سال 2021 کاهش یافته است. حسین عابدوف گفت در سال 2021 از طریق شبکه راه آهن شمالی تاجیکستان 335 هزار تن کالا و محصول و 7800 مسافر جابجا شدند که این میزان در مقایسه با سال 2020 حدود 7% کاهش نشان می‌دهد. و علت کاهش انتقال کالا و تعداد مسافر در سال 2021 را افزایش مسافرت افراد و انتقال محصول از طریق راه زمینی و واسطه ماشین‌های باری و کامیون‌ها اعلام کرد. اما مقامات شرکت راه آهن تاجیکستان میگویند که در سال 2021 حدود 5 میلیون 681 هزار تن کالا جابجا شد و 443 هزار مسافر هم با قطار سفر کردند. دولت نیز از انتقال این تعداد مسافر و کالا در سال گذشته 634 میلیون 400 هزار سومانی درآمد مالی کسب کرده است. در ادامه این بخش خبری گزارش را میشنویم از پیاده روی مردم عراق به سمت کازیمین برای احیای مراسم شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که در این زمینه همکارمون از عراق گزارش میدهد.
تا سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام فقط یک روز باقی مانده است و دوستداران اهل بیت از چند روز پیش با پای پیاده از شهرهای مختلف و استانهای مختلف عراق همچنان در مسیرن تا خودش رو به شهر مقدس کاظمین برسونن و با این امام همام بیعت کنن. همونطوری که در تصویر هم میتونید ببینید موکب‌های زیادی در طول مسیرهای استانهای مختلف برپاست. این عشق و اراده مردم عراق و دوستداران اهل بیت به ائمه اطهار را میرساند. عراقی ها همه ساله در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام ابر رضا مراسم های سوگواری مختلفی برگزار میکنند، همانند مراسم با شکوه روز اربعین. روز شهادت امام موسی کاظم در عراق برای عراقی ها بسیار مهم است. آنها را بیاد مظلومیت اهل بیت میاندازد، آنها را بیاد ظلم بنی عباس می اندازد. بر همین اساس مردم از جای جای عراق خودش رو به کاظمین می رسونن تا در شب شهادت امام موسی کاظم و در روز 25 رجب در کاظمین باشند و با این امام تجدید بیعت بکنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
تاجیکستان در سال 2021 صادرات میوه خشک را دو برابر افزایش داده است. گفته می شود از تاجیکستان در سال 2021 41397 تن میوه خشک با ارزش 15 میلیون 553 هزار دلار به خارج صادر شده است. پرویز رحیم، متخصص بلندپایه وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان، گفت 24 کارخانه فراوری و بسته‌بندی میوه فعالیت میکند که از این تعداد 5 کارخانه در ولایت خرطوم و بقیه در ولایت سوخت واقع شدند. پرویز رحیم همچنین اظهار کرد که در سال 2021 این شرکت ها 6700 تن میوه فراوری کردند. هفتمین همایش بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه برگزار شد. در این همایش که با حضور نمایندگان مجلس های دو کشور برگزار شد، رستم امام علی و والنتینا ماتوینکا رئیس مجلس ملی تاجیکستان و رئیس مجلس شورای فدراسیون روسیه درباره نقش پارلمان های این دو کشور در تحکیم روابط دوشنبه و مسکو در بخش های مختلف سخنرانی کردند. در این سطح درباره راه های گسترش همکاری دو کشور در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کار و مهاجرت و گردشگری و بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. در این همایش شرکت کنندگان با ضرورت تقویت همکاری پارلمانی تاجیکستان و روسیه برای گسترش بیشتری روابط همجانبه میان دو کشور تاکید کردند. اما افزایش تعداد بیماران با نوع امیکرون ویروس کرونا در شرق آسیا نگران کننده شده است. نمودار آماری مبتلایان به نوع جدید امیکرون ویروس کرونا در چند کشور جنوب شرق آسیا همچنان در حال افزایش است. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما را از کوالالامپور ملایزه میشنوید.
اومیکرون با ثبت 78744 بیمار جدید در ویتنام رکورد زد و با گرفتن جان 78 بیمار دیگه آمار کل مرگ و میرهای این کشور رو به 40000 نفر نزدیک کرد. سویه‌ای که در اندونزی بالغ بر 61000 نفر رو ظرف 24 ساعت اخیر مبتلا کرد و موجب شد آمار کل جان باختگان از مرز 147000 نفر بگذره. اومیکرونی که با آلودگی بیش از 32000 مالزیایی دیگه و گرفتن جان 45 بیمار جدید آمار فوتی‌های کرونای این کشور رو نزدیک به 30000 نفر ثبت کرد. تا وزیر بهداشت مالزی با اشاره به ابتلای 15% بهبودیافتگان به سندروم ادامه دار کووید از بستری شدن 298000 بیمار بر اساس آخرین آمارها خبر بده. دولت تایلند هم با ثبت بالغ بر 25000 مورد جدید آلوده به اومیکرون در صدد امسال نیز مهمترین رویداد گردشگری این کشور جشنواره سالانه آب رو به رغم جذب انبوه گردشگر خارجی لغو کنه. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. بازیکن تاجیک پرسپولیس با ابراز رضایت از عملکرد خود در راهیابی به ترکیب اصلی باشگاه گفت: خوشحالم که رضایت کادر فنی را به دست آوردم. بازیکن تاجیکستانی پرسپولیس بیشتر از سفرو هموطن خود توانست رضایت یحیی گل محمدی را جلب کند. او مقابل گلگوهر سیرجان هم خوب بازی کرد و از پرسپولیس خبر می‌رسد که گل محمدی کاملا از عملکرد این بازیکن تاجیک راضی است و احتمالاً در بازی‌های آینده هم با او بازی می‌دهد. وحدت هنانوف در این مورد به همکار ما گفت: خوشحالم که توانستم رضایت مربیانم را جلب کنم. من می‌دانم که سطح توقع از پرسپولیس بالا است و این تیم در 5 سال گذشته قهرمان شده و به همین دلیل هواداران به کمتر از آن راضی نیستند. به همین دلیل ما باید تلاش کنیم در بازی‌های باقی مانده نتایج خوبی کسب کنیم و باز هم قهرمان شویم تا هواداران پرسپولیس از عملکرد ما راضی باشد. هنانوف گفت: طبیعی است که تیمی که هر سال قهرمان می‌شود نمی‌تواند با نایب قهرمان هواداران خود را خوشحال کند. حمید استیل مدیر ملی فوتبال ایران گفت: اردکان درگان اسکوچیچ تا پایان جام جهانی قطر به طور حتمی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. وی افزود: با توجه به نتایج خوب تیم ملی و صعود به جام جهانی و عملکرد بی‌نظیر اسکوچیچ و بر اساس قراردادی که با فدراسیون فوتبال تا پایان جام جهانی دارد، هیچ کس شایسته‌تر از او برای هدایت تیم ملی فوتبال تا پایان جام جهانی نخواهد بود. استیلی گفت: برای به عهده گرفتن سرپرستی تیم ملی از بسیاری بزرگان فوتبال ایران رخصت گرفتم. هدف همه ما کمک به تیم ملی فوتبال است. در این مدت با دو بازیکن تیم ملی صحبت کردم و دغدغه‌های آنها را شنیدم. وی افزود: با توجه به قولی که معاون اول رئیس جمهور به ملی پوشان فوتبال داد و درایتی که دولت در این چند وقت از خود نشان داده است، امیدواریم در کنار وظایف قانونی که فدراسیون فوتبال دارد و علت شور و هیجانی که فوتبال ملی به جامعه تزریق میکند، دولت نیز همه جانبه در کنار ما باشد.